نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنونم در خدمتم.
مشکرم. تعداد دفعات غذا موضوعی بود که در جلسه قبل در موردش صحبت کردیم و یک سری اطلاعاتی رو پیشنهاد دادیم و گفتیم برای دوستان عزیز شنوندمون. اما چیزی که امروزه شاید در بین بعضی از افراد شایع باشه اینه که خیلی اوقات میل به غذا خوردن ندارند، یا اگر دارند لذتی از غذا خوردن نمیبرند، و این هم خیلی وقتا به عمده که میگن از غذای لذیذ کمتر بهره ببریم یا لذت رو به حداقل برسونیم، چون به چاقی ما کمک میکنه. خیلی شنیدم که اگر از غذا زیادی لذت ببری همون موقع جذب بدن میشه و دچار چاقی مفرط.
بله، عرض کنم خدمت شما که ما یه اصل داریم در طب سنتی و اونم اینه که بهترین غذاها غذایی است که جید الجوهر محمود الصنائه لذیذ باشد. حالا تک تک این سه تا شرط رو ما توضیح بدیم. در مورد اون جید الجوهر، یعنی جوهر خوبی داشته باشه، که خیلی صحبت کردیم، چه نوعی باشه، غذاش مطلق باشه یا دوایی باشه، طعمش چه باشه، باب مزاج باشه، و همه اینا برمیگرده به جوهر غذا. جوهر غذا اینا خود غذا، خود بافت غذا که میخوای استفاده بکنی چه باشه، بهترینش انتخاب شده باشه، اون یکی شرط اولی است برای اینکه ما بتونیم از یه غذا به درستی استفاده بکنیم. یعنی مهمترین تدبیر، شاید قدم اول تدبیر، اینه که ما اون بهترین نوع غذایی رو که میتونه بدن ما رو بهش انرژی بده و براش سلول‌های جدید بسازه انتخاب بکنیم. پس جید الجوهر بودن خیلی برای ما مهمه. دومیش محمود الصنائه بودن، یعنی پخت غذا، درست کردن غذا درست بوده باشه. ممکنه یه فردی یک ماده غذای بسیار عالی رو برداره، ولی چون درست تهیهش نمی‌کنه، درست نمی‌پزه، چقدر استفاده نامناسبش کرده باشه. مثل نانهایی که متاسفانه آرد عالی، گندم عالی، ولی پختشون چون بده به جز ضرر به بدن نمیزنن، یا چیزهایی وقت پختشون بهشون قاطی میکنن که وقتی وارد بدن میشه ضرر ازشون عارض بدن میشه، یا غذاهایی که مثلا نوع کباب کردن گوشت باعث سوختگیش بشه، نوع پختن غذا باعث از بین رفتن مواد مهم و مفیدش بشه، و این عوارضی که در هر مرحله ممکنه باهاش روبرو باشیم. در نتیجه محمود الصنائه بودن، یعنی درست پخته شدن، درست آماده شدن غذا، اون شرط دومیه که برای ما بسیار بسیار مهمه، و کنار جید الجوهر بودن یا خوب بودن جوهر غذا تکمیل میکنه این قدم اولی رو که میخوایم برای غذای خوب برداریم. یه چیزایشو گفتیم در مورد اینکه چه غذایی چجوری بپزیم، در غذا رو وقتی میخواد با پخته بشه ببندیم نبندیم، توی دیگه زود پز بپزیم یا بذاریم آروم آروم بپزه، وقتی میخوایم کباب کنیم، حتی چوبی که برای کباب یک غذا استفاده میشه مهمه، یعنی دود اون چوب خواصی که درون اون چوب هست رو به ماده غذایی ما میرسونه. باز هم تو جلسات بعد در مورد جنس در واقع ظروف صحبت خواهیم کرد، افزودنی هایی که لازمه به غذا درست اضافه بشه تا صناعت غذا رو درست بکنه، و اینها رو خواهیم گفت. پس اون صناعت درست یه پایه خیلی مهمه در این که ما چطور غذامون رو مطلوب کنیم و به بدنمون ازش فایده برسونیم. و لذیذ بودن که یک شرط برای اینکه غذا به بدن جذب درست بشه. بذارید این لذیذ بودن رو بذارم تو پرانتز، شرط چهارمی هم که کنار این سه تا شرط اومده بگم، اول اون رو تموم کنیم بعد بریم سراغه. نوشته به شرط آنکه در آن زیاده روی نشود. یعنی نه اینکه غذای جید الجوهر لذیذ محمود الصنائه گیر آوردی، حالا هر چی میتونی بخور، خیلی خوبه، این بهترین تدبیر غذاست، که تا وقتی مفید برای بدن شما که به اندازه کافی خورده بشه. از یه حدی بیشتر شد، نه اون قبلیاش دیگه به شما فایده میرسونه، نه اینکه زیاده بر سازمان خوردی، چون این زیاده بر سازمونه باعث میشه همون قبلی هم درست هضم نشن و بدن بهره کافی از اون رو نبره. پس این افرادی که شما مطرح کردید که انقدر نگران هستن، شرط چهارم رو رعایت کنن، یعنی استکثار نکنن، زیاد روی نکنن تو خوردن غذایی که لذیذ هست، و بذارن چرا دارن اسراف میکنن، اسراف غذای غیر لذیذ خوردن در واقع، چون بدن غذای لذیذ رو میپذیره به عنوان این که جزئی از خودش کنه و میل نسبت بهش داشته باشه. پس در نتیجه 4 تا شرطی رو که آوردیم، یکی این بود که غذا جوهرش خوب باشه، خوب آماده و پخته شده باشه، زیاده روی در خوردنش نکرده باشیم و این غذا مطلوب طبع باشه یا لذیذ باشه. لذیذ به معنای این که وقتی میخوایم بخوریم لذت ازش ببریم. حالا کلمه لذیذ ممکنه توی افواه عمومی معانی دیگری ببره، مثلا هرچی چرب و شیرین باشه، هرچی که مضره میگن خیلی لذیذه، انگاری که میگن خیلی مضره، اینو کنارش بذار. نه، این اشتباهه. لذیذ در طب سنتی یعنی طبع ما، طبیعت ما، وجود ما از خوردن این غذا لذت ببره. ممکنه یه وقت خوردن یه نون و ماست ساده به یه فرد لذت بده اون لحظه، ممکنه نه، کباب و خوراک و چی آنچنانی مثلا اون برای اون فرد اون لحظه لذت ایجاد بکنه.
بسیار عالی. ادامه مباحثمون رو موکول میکنیم به یک فاصله چند ثانیه‌ای که انشالله عزیزان همچنان همراه ما خواهند بود.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
خب خانم دکتر فوز حسینی، در خدمت شما هستیم، ادامه مطالب رو بشنویم.
بله، تو اون مطلبی که عرض کردم خدمتون در مورد این که زیاد خوردن غذا حتی اگر لذیذ هم باشه، حتی اگر جید الجوهر باشه، حتی اگر خوب پخته شده باشه، ضرر به بدن ما میزنه و نه تنها ما از قسمت کافی اون هم فایده نخواهیم برد، بلکه این قسمت اضافی رو هم که بار وارد شده به جز ضرر به بدن ما نخواهد زد، به واسطه وارد شدن مشکلی به نام تخمه، رودل کردن، اختلال هضم، فساد هضم و غیره که پیش میاد و امراض بسیار متفاوت رو با خودش به همراه میاره. و نکته بعدی اینه که غذا برای اینکه درست در معده در واقع مدیریت بشه نیاز داره که جای کافی داشته باشه. این خیلی مهمه، شنوندگان عزیز بهش دقت بکنن. یعنی اینکه غذا وقتی وارد میشه، غذا فشرده است، وقتی جویده میشه وارد معده میشه، معده هم به صورت فیزیکی این رو فشار میده، له میکنه، مایعات و آنزیم ها باش قاطی میشه، این متخلخل میشه، بینش فاصله میفته، در واقع از اون چه که خوردیم حجمش بیشتر میشه و نیاز داره برای کارش به این افزایش حجم. اگر ما تا اونجا که تونستیم خورده باشیم، این افزایش حجم جایی براش وجود نداره، بنابراین قدرت هضم معده روی اون کاهش پیدا میکنه و به صورت استفاده نشده کلی مواد مفید خوب و حتی غذاهای مطلق عالی هضم نشده یا دفع میشن یا به صورت اخلاط خام و نارس و بد از وارد کبد ما میشن و بعد منجر به تولید اخلاط بد میشن. پس غذای خوب رو انتخاب کردیم، خوب هم پختیم، به اندازه کافی هم خوردیم، اما این غذاه ممکنه که باب میل ما نباشه. این باب میل رو نمیشه تعریف کرد، یعنی هر کسی خودش شخصاً میلش رو و لذت بردنش رو در لحظه، یعنی حتی از این وعده تا اون وعده هم ممکنه که این میل متفاوت باشه، باید تعریف بکنه. لذت بردن یعنی با میل و اشتها غذا خوردن، یعنی اشتیاق به اون غذا داشتن همون موقع، یعنی اینکه وقت غذا میخوریم کراهت از خوردنش نداشته باشه. با زور و فشار فقط به خاطر اینکه این فایده رو به من برسونه لازمه، گفتن، خوندم، شنیدم توی برنامه، توی دو صحبت دیگران، اینا به این صورت نباشه. این مشکل متأسفانه در مورد بچه‌ها الان خیلی صدق میکنه، یعنی ما به زور میخوایم یه چیزایی رو که شنیدیم مفیده به بچه‌ها بخورونیم، در حالی که واقعا طبیعت بچه نمیطلبه. بزرگسال هم همینطور، خیلی از افرادی که مثلا خیلی کم وزن، لاغر، ضعیف، ناتوان هستن، شنیدن که این غذا مفیده، به زور میخوان یه چیزایی رو بخورن که در واقع بتونن انرژی بگیرن یا وزن بگیرن.
خیلی وقتا مثلا بچه‌ها میگن گشنمون، غذا براشون میذاریم نمیخورن، یعنی اینکه واقعا اشتهای به این مدل غذا ندارن. درسته، گرسنه مثلا مادر میپرسه مگه گرسنه هستید، میگه چرا، ولی این غذا رو نمیخوام. اینجا صدق میکنه.
ببینید، این به هوشیاری مادر، پدر و مادر البته، بستگی داره که طبع بچه‌شون رو، میل بچه‌شون رو دقیقاً بدونن. مثلا ممکنه که یه غذای ثابتی که خیلی هم مفید هست یه خورده طعمش تغییر کنه، بچه به طلب اون غذا رو. ممکنه که شکل ظاهرش و رنگش یه خورده تغییر کنه، بچه به طلب. ممکنه حالت روحی غذا خوردن، همه دور هم باشن، یه بچه دیگه کنارش باشه، نمیدونم، و شرایط مساعد برای غذا خوردن رو، رنگ سفره، نودل چیدن سفره و غیره لذت بخش باشه نباشه، اینها همه روی میل بچه چی تأثیر بذاره. اینکه صرفاً بگی بچه من میل ندارم به این غذا ما بگیم که خب پس باید حتما همه متفقت غذا رو باید عوض کنیم، نه، لذت عوامل بسیار زیادی داره، مقدمات بسیار زیادی داره. حتی ممکنه بچه به خاطر جلب توجه بگه من نمیخوام این غذا رو. یعنی باید انقدر پدر و مادر روی حالات روحی بچه تسلط داشته باشن که تشخیص بدن که این بیمیلی مال خود غذاست یا نه مربوط به جلب توجه. اگر که بیمیلی واقعی باشه، یعنی یه آدم بزرگسال عاقل بالغ یه دفعه ببین اصلا نمیطلبه بدنش این غذا رو، میل به خوردنش نداره، باید بدونه در بدنش چه اتفاقی میفته. طبیعت ما میکشه موادی رو که دوستشون داره، یعنی یه جوری لذت و الفت و اون حالت ارتباط برقرار کردن با اون غذایی که میخواد خورده بشه به جذب و هضم بهتر غذا دقیقا کمک میکنه، چون اون چیزی که قرار غذا رو هضم کنه و جذب کنه طبیعت ماست، قوه طبیعت ماست. کافیه بدن کم خون که نیست، خون هست، حرارتش همون بوده که بوده، همه مقدمات هضم و جذب باقیه، فقط طبیعت ما نمیخواد این غذا رو و نمیپذیره، کل سیستم هضم تعطیل میشه، خیلی ناتوان میشه، خیلی مواد غذایی رو مفیدش رو کم جذب میکنه، بیشترش رو دفع میکنه، از مفیدش جور نامناسبی ساخت و ساز میکنه و نهایت این میشه که اعضای بدن ما نصیب درست و حسابی از ماده غذایی که خوردن نمیبرن. بعد میان تو این مطلب یه چیز دیگه پیش میاد که یه وقتی هست یه غذایی جید الجوهر محمود الثنای که وصف رو کردیم اما غیر لذیذ برای فرده، مقابل یه غذای قرار میگیره که خیلی جید الجوهر نیست اما برای فرد لذیذه، حالا چه کار باید کرد؟ تو طب سنتی توصیه میشه که اشکالی نداره اگه یه خورده هم جوهر غذاه باز حتی اون خوبیش پایین بود، نه اینکه غذای مضری بشه، نه، خوبیش به اندازه اون خوبی نوع اول نیست، لذت بخش بودن انقدر مهمه که میگه غذا دومیه رو انتخاب کن. میگه طبیعت تو این رو میطلبه، از اون فایده میبره، این برای من مهمه، به شرط آنکه شدید و ضرر نباشه، مضر بدنت نباشه، حتی اگر کمی مختصری از اون جید الجوهر رتبش پایین تره، باز هم شما اونی که لذیذه و طبع شما میطلبه اون رو انتخاب بکنه تا بتونید بهترین فایده رو از اون غذا ببرید. و حتی گفته شده که ممکنه از غذاهای خیلی خوبی که لذیذ نیستن بدن کاملا دچار بیماری بشه. بعضی ها عادت به این غذاها ندارند و اصلا از خوردن چون این غذاهای لذت نمیبرند و بعضی ها نه، یک وقتی لذت میبرده، الان شرایط بدنش و خصوصیات شخصیش جوریه که الان نمیطلبه این غذا رو. در هر دو صورت میگن نخورید. حتی بهترین غذا روبروی شما گذاشته شده و به طبعتون نمی کشید و میل و اشتهابش نداشتید، غذا رو نخورید، نه به قصد این که انشاءالله در بعد مفید خواهد شد، اینا اصلا فایده نداره، باید غذا رو حذف کنید و بذارید که ببینید طبع کدوم از مواد غذایی موجود طلبتون هست و میخواید اون غذا رو بخورید. در واقع تو طب سنتی ما یک جور احترام به طبیعته،
درسته،
اصلا ساختار طب سنتی احترام به طبیعته، حتی طبیب رو میدونید، دستیار طبیعت میدونن دیگه، میگه طبیب معاون طبیعته. طبیعت تو طب سنتی خیلی مهمه، حرف اول تو همه جا میزنه، تو حفظ و صحه، تو درمان، تو خواستها، توی میلها، تو همه چی طبیعت حرف اول میزنه. میگه طبیعت هوشیار، هوشمنده، حواست باشه، نخواست باش لجبازی نکن، ضرر به خودت خواهی زد. بازم این نکته لازمه گفته بشه، این طبیعت، طبیعت زنده و سالمه، نه طبیعت بیماری که انقدر تبلیغات و شنیده ها و بوها و طعمهای کاذب و غیره تغییرش داده. هر فردی به نظر من از در یه پیتزا فروشی یه فست فودی رد بشه، اون عطر و بو و طعمی که ایجاد میکنن در اون حالت اون رو میکشه، شاید به اون سم میل براش ایجاد میکنه،
چون میله پس بخوریم دیگه خاصیت.
آره، این لذت لذت کاذبه، به این چیزا اهمیت نمیدن. بچه‌ها که انقدر تبلیغات حالا با غذاهای کاذب و تنقلات کاذب توی تلویزیون میبینه بگه اینو میخوام، الا بلا من باید چیپس بخورم، باید پفک بخورم، باید شیرینی بخورم، اینجوری بخورم، فقط اینو الان میلم میکشه، نه، پدر مادرها اینطوری گول نخورن، این طبیعت و میل کاذبه، این کاذبه که در تحت تاثیر تبلیغات و چشم و همچشم و غیره سو بذارن کنار، اون طبیعت سالم زنده واقعیه رو بکشن بیرون و ببینن که چه حرفی باهاشون داره.
بسیار عالی، مطلب جدیدی بود، مثل همیشه استفاده کردیم. بریم به سراغ بخش سوالات شما عزیزان.
سلام علیکم. من سوال داشتم که آقا مثلا کمخوابی من بهترین راهش از طب سنتی چی هستش؟ آیا خوردن قرصای مثل کلوسپامینا شما تجویز میکنین یا نه دستور عملهای دیگه شما دارین؟ مشکرم.
پاسخ شما رو میشنویم خانم دکتر.
بله، کمخوابی هم از اون بحثای بسیار مفصل در طب سنتی هست. کمخوابی هم به علل مختلفی ممکنه رخ بده، از خشکی دماغ و مغز گرفته تا ناآرامی روحی، اختلالاتی که در موضعی و اندامی در دماغ ممکنه پیش آمده باشه، فشارها و اضطرابها و تنشهای طی روز که ممکنه پیش اومده باشه، بالا رفتن سردی و گرمی و تری و خشکی و همه انواع اخلاط در دماغ به انواع خاص و انها خاص ممکنه بیخوابی رو به وجود آورده باشه. اما چیزی که در اینجا میتونم به شنونده عزیز توصیه بکنم اینه که مهمترین عامل ایجاد کمخوابی بدخوابیه. یعنی شما اگر نظم خواب و بیداریتون رو برقرار بکنید، به موقع بخوابید، داخل رخت خواب برید، به موقع از رخت خواب بیرون بیایید، در طول روز نخوابید و با ورزش و در واقع کارهای فیزیکی بدن خودتون رو خسته کنید، خواب رو براش مطلوب کنید، باعث میشه که آرام آرام نیاز به خواب شما بالا بره. فرض کنید فردی که شب خوابش نمیبره، مشغول میشه به موبایل، به اینترنت، به تلویزیون، به کارهای مختلف، بعد مثلا نماز صبح میخواد بگیره بخوابه، بعد مثلا ساعت 9 و 10 و اینها بیدار شه، نگاه بکنه ببینه 4 ساعت بیشتر، 5 ساعت بیشتر نخوابیده، بگه من کم خواب هستم. این بسیار روش اشتباهی. یعنی افراد باید عادت کنند که در هر شرایطی از بدخوابی، اگر که در واقع طولانی شده، صبح به موقع بیدار شن، توی طول روز نخوابن حتی اگر خستن، عصر با یک ورزش مناسب بدن رو خسته و آماده کنن، شب چیزهایی مثلا یک نوشیدنی گرم، یک گل گاوزبان دم کرده، اصلا گیاه گاوزبان توی آرامش بخشیدن و کاهش استرس ها و رطوبت بخشیدن مناسب به دماغ خیلی مفیده، یا کاهویی که بهش دارچین و میخک پاشیده باشن مثلا میل کنه، حالات خواب رو بیشتر و بهتر میکنه. به موقع به رخت خواب برن که بعدن بحث خواب رو مفصل خواهیم گفت، و به موقع هم از رخت خواب بلندشن حتی اگر اون شب خواب درستی نداشتن، به مرور آرام آرام در تکرار چند روزه کم کم عارضه بدخوابی و کمخوابی اصلاح خواهد شد.
ممنونم از توضیحات شما خانم دکتر، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارش.